بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 202 سطر ششم. ان الحدود قد یقع فیها برهان عین و برهان لم علی وجهین احدهما ان یکون المطلوب واحدا بینه فیکون علیه قیاسان. میخوام این بحث رو مطرح کنیم که آیا بر مطلوب واحد میتوانیم دو برهان اقامه کنیم، هم برهان لم هم برهان عین، یا اگر مطلوبی مجرای برهان لم بود دیگه مجرای برهان عین نیست، و بالعکس اگر مجرای برهان عین بود دیگه مجرای برهان لم نیست. اینو میخوام بحث کنیم که بر مطلوب واحد میشود دو برهان اقامه کرد یا نه. بله، در یک علم و دو علم فعلا مورد بحث ما نیست. الان مطلوب واحد مورد بحث ماست. ممکنه مطلوب واحد یعنی واحد. شما میگه در یک قضیه یا دو قضیه، مطلوب همون قضیه است دیگه، اینو دیروز گفتن. مطلوب همون قضیه است، مطلوب همون نتیجه است. وقتی من میگم مطلوب واحد یعنی قضیه واحد، یعنی نتیجه واحد. اما در یک علم، در دو علم بله ممکنه. مثلا میگیم که الافلاک کوریتون، این یک قضیه است. اینو هم تو ریاضی بحث میکنیم هم تو طبیعی. مطلوب واحده منطقه تو دو تا علم. گاهی هم یه مطلوبی داریم فقط در یه علم، در علم دیگه مثلا نمیشه. الان بحث ما در این نیست که مطلوب در یک علم یا مطلوب در دو علم. فقط میخوام ببینیم آیا بر یک مطلوب میتونیم دو تا دلیل اقامه کنیم، دو تا قیاس اقامه کنیم، یکی لمی یکی اینی، یا نمیتونیم. عنوان دومم بگیرید. عنوان اول فقط اشاره میکنه که من میخوام دوباره حرف بزنم. فی استناف القول علی برهان لم و عین یه مطلب جدیدی نیست. میگه من میخوام دوباره حرف بزنم. حالا دوباره که میخواد حرف بزنه از اول وارد عنوان دوم میشه دیگه. چون این که برهان لم و برهان عین چی یعنی، اینی که قبلا گفته جا نداره دوباره تکرارش کنه. حالا که میخواد دو مرتبه از سر بگه یه چیز داره باید بگیش اونجا نگفته. حالا ممکنه هم از وارد برم عنوان دوم بشه. عنوان دوم هم در ضمن مباحثش اشاره میکنه، لذا میگم شاید هم وارد عنوان دوم شده باشه. چون در ضمن مباحثش اشاره میکنه اختلاف فی علمین و فی علمین هم در بحثی که ما شروع میکنیم عامه، یعنی میتونه هم در یک علم مطلوب واحدی مطرح بشه هم در دو علم مطرح بشه، و در هر دو هم در هر دو حال هم سوال بشود که آیا این مطلوب واحد رو با دو برهان لم و عین میشود اثبات کرد، یا اگر با برهان عین ثابت کردیم لم نمیتواند جاری شود، اگر با برهان لم اثبات کردیم عین نمیتواند جاری شود. این بحثی است که الان داریم مطرح میکنیم. آیا بر مطلوب واحد میتوان دو برهان اقامه کرد؟ این سوال ماست که باید جواب بدیم. ابن سینا نمیگه بر مطلوب واحد، میگه بر حدود واحد، حدود واحد از مطلوب. کلمه حدود میاره که اصغر و اکبر مراد بشه. مگه این فرقی میکنه؟ حدود مگه با مطلوب فرق میکنه؟ توجه کنید این یه نکته ایست که من عرض کنم. ابن سینا در بعضی موارد نتیجه میگیره، قیاسی تشکیل میده، مثلا قیاس عین نتیجه رو میگیره، بعد جای حد وسط رو با اکبر عوض میکنه. در برهان عین حد وسط معلول برای اکبر، و اکبر علت برای حد وسط، که ما از معلول که حد وسط است به علت که ثبوت الاکبر للاصغر است پی میبریم، میشه برهان این. در چنین جاهایی اگر حد وسط با اکبر تساوی در صدق داشته باشند، یکی اهم یکی اخص نباشد، مساوی در صدق باشند، میتونه جاشون رو عوض کنه، جاشون رو میتونه عوض کنه دیگه. یه قضیهی که موضوع محمولش مساوی هند، شما میتونید محمولش رو موضوع قرار بدید، موضوعش رو محمول قرار بدید، این اصطلاح میگن عکس کردید، نه عکس اصطلاحی، ولی بالاخره اینم عکسه، موجب کلیت با موجب کلی عکس میکنید، در حالی که در عکس اصطلاحی موجب کلیه و موجب جزئی عکس میشه، در اینجا شما موجب کلیه و موجب کلی عکس میکنی، یعنی عکس اصطلاحی از اونتا با باز بودن دست، دست و بالمون بازه، که فقط مقید نیستیم که کیف قضیه رو به هم بزنیم، بلکه میتونیم کیف قضیه رو حفظ کنیم. علتش اینه که ما از اون عکس اصطلاحی استفاده نمیکنیم، از تساوی موضوع محمول استفاده میکنیم. اونجا که تساوی موضوع محمول داشته باشیم، بارها عرض کردم دو تا موجبه کلیه صدق میکنن، که در یک موجبه این میشود موضوع و دیگری محمول، در موجبه دیگه برعکس. در هر جا که بین دو کلی تساوی باشد، دو تا موجبه کلیه داریم. حالا اسمشو بزنین یکی عکس دیگری یا نذارید. میخوام بگم اینجا تو باب عکس اصطلاحی نمیریم، فعلا موجبه کلیه رو باید موجبه کلیه و موجبه جزئی کنیم. میریم تو باب نسب، نسب عربه تصاویر رو نگاه میکنیم، موجب کلیه رو موجب کلیه عکس میکنیم. خب توجه کردید، این داشتم عرض میکردم، در جایی که موضوع محمول مساوی باشن، یعنی حد وسط با اکبر که کبرا رو ساختن مساوی باشن، حق عکس کردن داریم، عکس میکنیم، اکبر میاد حد وسط قرار میگیره، حد وسط میره اکبر قرار میگیره، یعنی اونی که علت بود میاد حد وسط میشه، برهان تبدیل میشه برهان لین. تا حالا برهان این بود، حد وسط معلول بود، حالا حد وسط شد علت. ولی وقتی نتیجه میخوام بگیریم، آیا همون نتیجهی که اول گرفتیم بدون تغییر میاد یا از خلال اکبر هم جا به جا میشه؟ در بعضی عکس ها هست که حدود جا به جا میشند. در چنین حالتی شما نمیتونید بگید مطلوب رو حفظ کردیم، ولی میتونید بگید حدود مطلوب رو حفظ کردیم. اونجا که عکس میکنید کبراتون رو، نتیجه اگه تغییر نکنه که هیچ، اگه تغییر بکنه چیش تغییر میکنه؟ نظم حدودش تغییر میکنه، ولی حدود تغییر نمیکنه. با تغییر کردن نظم حدود مطلوب عوض میشه، ولی حدود عوض نمیشه. چون ابن سینا بعدن در بعضی مواضع عکس میکنه، اینجا نمیگه مطلوب واحد یقفیه برهانان، میگه حدود واحد یقفیه برهانان، یعنی مطلوب رو اهم میکنه، چه مطلوبی که خودش محفوظ بماند، چه مطلوبی که حدودش محفوظ بماند و نظمش محفوظ نماند. برش میتونیم دو تا برهان اقامه کنیم، یکی ان یکی له، اون تا یه بار مستقیم میتونیم دو برهان اقامه کنیم، یه بار با عکس کردن. این مطالبی است که باید بعدن روشن بشه که کجا میتونیم عکس کنیم.
مثلا شما حدود اینجا معنای اهم گرفتیم، درسته؟
حدود به معنی اصغر اکبر،
اصغر اکبر حد وسط چی؟
حد وسط که حدود مطلوب نیست، اینو دیروز گفتم، دیروز گفتم حدود قیاس اوسط رو هم توش میاریم، حدود مطلوب که گفتیم دیگه اوسط توش نمیاد، چون شما تو قیاستون اوسط رو حذف میکنید، با اصغر و اکبر نتیجه رو تشکیل میدید، مطلوب شما که همون نتیجه شماست حدودش میشه اصغر و اکبر، حد وسط دیگه توی حدود مطلوب وجود نداره.
دیگه فرض اینه که جزئیات کلیت هم تو نتیجه تغییر نمیکنه، درسته؟
بله، جزئیات کلیت هم تغییر نمی کنی، چون وقتی عکس می کنیم کیف قضیه رو هم نمی زنیم، وقتی کبرا رو عکس می کنیم کیف رو به هم نمی زنیم. لذا گفتم عکسمون عکس اصطلاحی نیست، یعنی اون قیود و شرایط عکس اصطلاحی رو نداره، ولی عکس اصطلاحی هست، تبدیل موضوع محمول، ولی توش تبدیل کیف نیست. از همین جهت که تبدیل کیف نیست میشه غیر اصطلاحی.
چیزش حفظ میشه اگه جا
بله.
وقتی شما فهمیدی که اکبر با حد درست چارجا کنیم با قضیه هم تغییر میکنه،
حدودش تغییر میکنه یا خودش؟ من دارم همین عرض میکنم، حدودش تغییر نمیکنه. یعنی موضوع محمول همون لفظن که قبلا بودن، منتها جای موضوع رو با محمول عوض میکنه، جای محمول با موضوع عوض میشه.
جاش عوض شده دوتا نمیشه؟
نه دیگه، حدود دوتا نمیشه. اینا رو وقتی توضیح دارم میدم برای همین منظور توضیح میدم. شما وقتی سوال میکنید من متوجه میشم که اون منظوری که من داشتم فوت شده. ببینید حدود عرض میکنم تغییر نمیکنه، ولی مطلوب ممکنه تغییر کنه. مطلوب یعنی این قضیه که قبلا به این صورت بود حالا دیگه الان به این صورت نیست، ولی حدودش انسان است و کاتب. حالا بگید الانسان و کاتب یا الکاتب و انسان. الانسان کاتب یا الکاتب انسان حدودشون عوض نشده، ولی قضیه عوض شده. قضیه دوتا شده اما حدودش عوض نشده. حدود قضیه همون موضوع محمول شده دیگه. خب ایشون میفهمد که دو جور میتوانیم بر حدود واحده هم برهان این اقامه کنیم هم برهان له. دو جور یکی این که مطلوب ما عیناً همون باشد که قبلا بود، از عکس استفاده نکنیم، مطلوب همون باشد که بود، نه فقط حدود همان باشد که بودند، مطلوب همان باشد که بود. یعنی چی؟ یعنی ما این چنین نیست که تو قیاس یک بار کبرا رو این چنین قرار بدیم یک بار کبرای عکس شده رو بیاریم، اینطور نیست. در چنین حالتی این مطلوب واحد هم مجرای برهان لم میشه هم مجرای برهان این میشه، چون تو قیاسش دستی نبردیم، دو تا قیاس مستقل آوردیم، یکیش این بود یکیش لم بود. نه یه قیاس این بیاریم بعد عوضش کنیم لم بشه، بلکه از اول دو قیاس میاریم، یکی لم یکی این، هر دو هم بر یک مطلوب واقع میشن. مطلوبی که عیناً واحده، نه حدودش واحده، خودش واحده، که این نمره توضیح دادم. ابن سینا برای این مطلب مثالی فعلا نمیاره، مثالشو بعدا میاره. این وجهو که مطلوب دست نخورده نه حدودش دست بخورد نه خودش، ولی مجرای برهان این و لم قرار بگیره، اینو فقط مطرح میکنه، مثال برش نمیزن. میگه که شما قیاسی رو تشکیل میدید که در این قیاس از علت استفاده میکنید، چون در این قیاس از علت استفاده کردید و به عبارت دقیق تر حد وسط رو علت اکبر قرار دادید، برهانتون لمه، برهانتون لمه. دیگه این نیست. اما شما گاهی اون علت رو علت قریبه انتخاب میکنید، گاهی علت بعیده انتخاب میکنید. یعنی حد وسط نسبت به اکبر، یا علت قریبه یا علت بعیده. اختیار داریم دیگه، ما اجازه داریم حد وسط رو هر جور که دلمون میخواد انتخاب کنیم، حتی میتونیم معلول انتخاب کنیم. حالا تصمیم گرفتیم علت انتخاب کنیم، میتونیم هم علت قریب انتخاب کنیم هم علت بعید. خب یک قیاس تشکیل میدیم با علت قریب، یک قیاس تشکیل میدیم با علت بعید، هر دو برهان لیمن، هر دو هم به قول ایشون به ما عطا میکنند علت را، منتها یکی علت قریبه را یکی علت بعیده را. به عبارت دیگر جامع بین القیاسین عطا کردن علت است، فارق بین القیاسین بعید و قریب بودن علت است. پس این دو قیاسی که ما تشکیل میدیم هر دو برهان لمند، ولی هم اشتراک دارن هم امتیاز. اشتراکش این است که هر دو علت رو افاده میکنن، امتیازشون اینه که یکی قریبه را یکی بعیده را. تا اینجا روشن؟ امتیاز در این موردی که من گفتم دوتاست و من یکیش اشاره کردم، یکی دیگرش منشأ بحثیست که باید توضیح بدم برام بعدن. پس مطلب رو جمع کنم، عبارت رو بخونم. ببینید مطلوب واحدی داریم، مطلوب به عینهی واحد است، نه فقط حدودش واحد است، بلکه مطلوب به عینهی یعنی خودش هم واحد است. میخوام بر این دو برهان اقامه کنم، دو برهان اقامه میکنیم، هر دو برهان ما هم علت رو به ما عطا میکنند، یکی قریب یکی بعید. این دو تا برهان ما یا این دو تا قیاس ما یک بچه اشتراک دارند، با اینی که هر دو علت رو عطا میکنند. دو بچه امتیاز دارند، یکی از دو بچه امتیاز این است که احد القیاسین علت قریب رو و قیاس دیگر علت بعید رو عطا میکنه. فرق دوم و امتیاز دوم باشه بعدن که رسیدم عرض میکنه که اون یه خود احتیاج به بحث داره، تطمیه بحثم تو همونجا انشالله میارم. فعلا همین مقداری که عرض کردم بخونم. علت قریب بعید روشنه، علت بی واسطه میشه علت قریب، علت معل واسطه میشه علت بعید. علت قریب علت بی واسطه است، علت بعید علت معل واسطه است.
علت
بله
علت میشه علت بعید.
بله دیگه، علت بعیدی میشه علت العله، یعنی با واسطه میاد سراغ این معلول، اول واسطه ایجاد میشه بعد واسطه اون معلول ایجاد میکنه، که اون علت بعیدی میشه علت العله برای معلول. صفحه 300 صفحه 202 سطر ششم، ان الحدود یعنی حدود مطلوب که همون اصغر و اکبرند، قد یقع فیها هم برهان این هم برهان اله. علاوه بر این، یعنی در دو جا شما می توانید بر یک حدود معینی بدون تغییر بدون تبدل، ولو نظمشون تغییر کنه، ولی بدونی که خودشون متبدل بشن، میتونید هم برهان این بیارید هم برهان لم بیارید. در دو جا احد هما، دیروز اشاره کردم، شیش خط دیگه بیان پایین و عمل و شسانی، این عمل و شسانی در مقابل اون احد هماست. بین اون احد هما و وشسانی ایشون یه فرض رو مطرح میکنه بدون مثال و میگه بعدن در مورد این توضیح خواهم داد. بعد وارد بچه ثانی میشه که در وجه ثانی از عکس حد وسط و اکبر استفاده میکنه. در اون وجه ثانی وقت تو وجه ثانی مطلبش دیگه مفصل میشه، هم مثال میزنه هم شعور ذکر میکنه، همه چی اونجا گفته میشه. وجه اول که الان با احد هما شروع میشه در عمل وجه ثانی تمام میشه، مختصر مطرح میشه به امید این که تفصیلش بعدا بیاد. بله بله بله، خب مسلمه یک مطلوب ممکنه شما داشته باشید فقط برش برهان این اقامه کنید، هیچ جور نتونید لم درست کنید حتی با عکس کردن. اون وقتی که حد وسط با اکبر اما خستند مساوی نیستند، حق عکس کردن ندارید. این برهان اگر انه تا آخر انه نمیتونید لمش کنید. وقت بر این مطلوب واحد فقط ان اقامه شده، لم اقامه نشده، یا فقط لم اقامه شده ان اقامه نشده. اونجایی که شما از عکس میتونید استفاده کنید، اگر راه عکس براتون بسته بود اونجا نمیتونید بر مطلوب واحدی که برهانی اقامه شده برهان دیگر هم اقامه کنید. پس قد وجاز گاهی درش دوتا برهان وارد میشه، در مطلوب واحد گاهی دوتا برهان وارد میشه، گاهی مطلوب واحد داریم فقط با یه برهان باید اثباتش کنیم، یا با این تنها یا با لم تنها. احد هما، یکی از اون دو وجه اینه که مطلوب واحد باشد به عینه، نه حدود واحد باشند، مطلوب واحد باشد به عینه. یعنی از عکس استفاده نکنیم، اصلا تصرف در قیاس نکنیم، از اول دوتا قیاس بریم، یکی با علت قریبی یکی با علت بعید، هیچ احتیاج به تصرف هم نداشته باشیم. احد هما ان یکون المطلوب واحدن بینه فیکون علیه قیاسان، دو قیاس برش اقامه میشه. احد هما لا یکون قد وفیت فیه العلت الاولا، این عدل احد هما کجا میاد؟ خط پایین بیایید، درست خط پایین، و تکون هذه العله قد وفیت فی الاخر. این وقت و تکون هذه العله قد وفیت فی الاخر عدل احد هماست. دنبال ثانی این احد هما نگردید، ثانی این احد هما همون تکون است. حالا عبارت توجه کنید، احد هما یکی از اون دو قیاس لا یکون و قد وفیت فیه العلت الاولا، وفا نشده ذکر نشده در اون قیاس علت اولا، علت اولا ذکر نشده. قیاسیست که از علت بعیده استفاده کرده، از علت قریبه استفاده نکرده. علت اولا دو تا اطلاق داره، یکی خداوند، اون رو بهش میگیم علت اولا، چون علت الاله اولین علله، قبل از او دیگه علتی نیست، پس او رو میگیم علت اولا. یکم علت اولا یعنی علتی که نسبت به معلول اولاست، یعنی اولین علت اوست و مباشر اوست. علتهای قبلی میشن علتهای بعد از اولا، علت قریب میشه علت اولا، چون این برای معلول اولین علته، از طرف معلول که میان اولین علت اینه، این بهش میگن علت اولا. پس علت اولا دو تا اطلاق داره، یکی علت اولا نسبت به کل جهان که خداوند است، یکم علت اولا نسبت به این معلول که علت قریبشه. چون در اینجا لفظ علت اولا مشترک بود، ابن سینا نمیخواست مطلب رو از باب اشتراک مبهم بذاره، تفسیرش کرد، گفت ایل قریب علیل امر، تفسیر کرد اولا رو به قریبه تا ذهنتون به خداوند نره، نگید که علت اولا یعنی خداوند. نه اون نسخه خوب نیست، حالا میرسم به اونجا انشالله عرض میکنم. توجه شدید، گفتم ابن سینا مقیده که ابهامی از ناحیه اشتراک درست نکنه، خیلی موازی به این مسئله هست، تو کلماتش پر ابهامه و سعیم داره که ابهام درست بکنه، و ولی ابهام از نوعی اشتراک درست میکنه. اونجا که لفظ مشترک میاد یه جوری معین میکنه که مرادم چیه. از نوعی اشتراک ابهام درست نمیکنه. اینجا مثلا کلمه علت اللولا مشترکه. ابن سینا نذاشته ابهام از نوعی این لفظ پیش بیاد. بلافاصله تفسیرش کرده ال غریبه. لیل امر متعلق به علته، ال غریبه صفت علته، ای علت الغریبه لیل امر یعنی لیل معلول، علتی که غریبه به معلوله. این علت اولاست.
یه خط کم داریم بزاریم.
بله؟
یه خط کم داریم بزاریم. ای الغریبه یه خط بذاریم دیگه، یه خط تیره.
نه خیر، نه همیتی که از خوبه. اصلا اون خط خط تیره برسی آمده؟
خاصه تفسیر غریبه رو روی
ها خاصه خط تیره باشته که فقط غریبه رو ببره تو خط تیره، بعد یادش رفته بعد از غریبه خط تیره رو ببنده. حالا بذارید اب نداره، بعد از غریبه خط تیره بذارید. للم متعلق به علته، ای الغریبه تفسیر برای علت اولاست. بله، شما بعد از غریبه خطی دیره بذارید و روشن معلوم میشه که للعمر متعلق به علته. قد وفیت فیه العلت الاولا للعمر. علت اولا یعنی چی؟ ای الغریبه الموجب له لذاته، اون علتی که موجب معلول است لذاته. نسخه ای که الواجبه داره غلطه. شما میفرمایید در نسخه ای داریم الواجبه، الواجبه غلطه چون معنا نمیده. علت غریبه موجب معلوله، علت بعیده موجب معلوله، هر دو موجبه. موجب یعنی واجب کننده. علت وجوب میده به معلول، بعدن وجود میده به معلول. اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این دو میگه اول باید وجوب بده به معلول، بعدن وجود بده. هم علت قریبه وجوب میدهد به معلول میشه موجبه، هم علت بعیده وجوب میدهد به معلول میشه موجبه. هر دو موجبن، اما قریبه موجبه هست لذاته، بعیده موجبه هست به کمک واسطه. روشن شد؟ قید لذاته تفسیر همون قریبه است. ایشون دو مرتبه داره علت قریبه رو تفسیر میکنه، یعنی دقت میکنه که هیچ جور ابهامی نذاره. الموجبه یعنی علتی که موجب معلول است، ذاتن هم موجب معلوله، به کمک واسطه هم موجب نمیشه بلکه خودش موجبه که میشه علت قریب. لذات قید الموجبه شد. بله، لذات قید الموجبه است. الموجبه گاهی میتونه لذات باشد، گاهی میتونه مثلا به واسطه باشد. اونجا که لذاته یعنی غریبه، موجبه غریبه یعنی علت غریبه. ضمیر لذاته رو توجه کنید، به معلول بر نمی گرده، چون لذاته بودن نسبت به معلول اینجا خیلی روشن نیست. البته بیواسطه بودن نسبت به معلول بلکنایه میفهمونه غریبه بودن رو، ولی ایشون نمیخواد از این طریق غریبه بودن رو بفهمونه، میخواد وصف برای خود علت بیاره، نه از طریق معلول علت رو غریبه کند. از ضمیر لذاته رو به معلول بر نگردون، ضمیر لذاته به خود علت بر میکرده. اما خب لذاته ها نگفته، لذاته گفته. ظاهرا به اعتبار الف لام الموجب است. الف لام الموجب الف لام موصوله است، ظاهرش هم مذکره، ولو الان در اینجا کنایه از علته، ولی ظاهرش مذکره. به اعتبار ظاهر ضمیر لذاته بهش برگشته. پس لذاته همون لذاته هاست، یعنی علتی که لذاته ها موجب است، خودش موجب است، نه با کمک واسطه موجب باشد. خب
نه
نه لهو به معلول برمیگرده، روشنه. لهو به معلول برمیگرده، لذاته باید به علت برگرده، به همین بینی کرد کردن. بله؟ بله، لهو به همون امر برمیگرده که معلوله. بله. و تکون هذه العله، این قسم دوم اون احد و ماست. و تکون هذه العله، هذه العله یعنی علت غریبه که در قیاس اول وفا نشده بود، قد وفیت فل آخر، یعنی قیاس آخر. دو تا قیاس داریم، احد و ما قیاسی است که علت اولا توش نیامده، دومی قیاسی است که علت اولا توش آمده. عبارت اینطور میاره، هذه العله یعنی علت اولا، وفیت در این قیاس دوم. پس دو تا قیاس در اینجا داریم، همونطور که گفت فیکون، و بر این مطلوب واحد قیاسان، یکی اونی که درش وفا نشده به علت اولا، دیگری اون که این علت در او وفا شده، یعنی علت اولا رو، یعنی علت غریبه رو آوردیم. پس یکی شد علت بعیده، یکی شد مشتمل بر علت بعیده، یکی شد مشتمل بر علت غریبه. یعنی چی؟ اینو توضیح دادم، یعنی این که حد وسط در یک قیاس علت غریب است برای اکبر، یا به تعبیر دقیق تر سعود اکبر للاسخر، و در یک قیاس این حد وسط علت غریب است للاکبر، یا به تعبیر دقیق تر علت غریب است لسعود الاکبر للاسخر. فیشتر کل قیاسان، هر دو قیاسی که بر این مطلوب واحد ما اقامه کردیم، مشترکن در این که کل واحد من هما اعتل علت للامر، هر کدوم از این دو قیاس علت اون معلول رو عطا کرده. امر در اینجا یعنی معلول، معلولم در باب ما یعنی اکبر. هر دو قیاس علت اکبر رو گفتند، یعنی حد وسطشون علت است برای اکبر، یا علت است برای سعود اکبر للاسخر. اما و یفترقانی فی شیئین، در دو چیز با هم فرق دارن. احد و هما خط بد وستانی، احد و هما رو من از خارج گفتم، وستانی رو گذاشتم بعدا.
یعنی این دو قسم از احد هما از دو جهت با هم فرق میکنن؟
اون دو قسمی که با احد هما با الاخر بیانش کردیم، اون دو قسم یعنی دو قیاس که یکی رو با تعبیر احد و هما گفتیم، یکی رو با تعبیر به الاخر گفتیم، اون دوتا یک مابل اشتراک دارن، دوتا مابل امتیاز. مابل اشتراکشون این بود که هر دو علت رو در اختیار ما گذاشتن، یعنی حد وسطشون رو علت اکبر قرار دادن. مابل امتیازشون دوتاست، و یفترقانی فی شیئین، احد و هما یکی از اون دو. چی رو؟ خیلی بلد. خیلی بلد. اگر گفتم اشتباه فاحش بوده، حتما خطش بزنید. خب برای شما این کار نمی کنم، شاید گفته باشم، ولی اگر گفتم حتما خط بزنید. بله. یک ثانیه از ثانیه دو اینطوری بزنم میرسه. حالا برفض که اینطور نگفتم که امروز گفتم، دیروز یه جور دیگه گفتم، باطل گفتم. اونی که امروز گفتم درست، اگر دیروز هم مثل امروز گفتم درست، اگر خلاف گفتم باطل. حتما خطش بزنید. ولی من گمان میکنم دیروز هم همینه، گمان میکنم دیروز هم همینه گفتم. حالا بگذاریم. و یفترقان فی شیئه احد هما ان احد القیاسین اعطا العلت البعیده، و ثانی یعنی قیاس بعدی اعطا العلت القریبه. اینجا اول و ثانی و اینا خیلی تکرار شده، منم به خاطر اینکه خلط نشه هر کدوم رو با معادلش با عدلش تعیین میکنن که وقتی خلطی نشه. و ثانی من هما یعنی من الفرقین، یا من الشیئین، گفتیم یفترقانی فی شیئه و ثانی من هما، یعنی و ثانی من الشیئین، بله، یعنی فرق دوم. عبارت رو معنا میکنم،